البته من به صورت مأمور بودم، ولی دوستان دیگر هر کسی که مثلا خانومش کسی رانندگی بلد بود سعی کرده اون بلنش از پایگاه دور بشه. درسته. کسی از جا خبر نداشت و همه جمع بودن در داخل مرکز فرماندهی برای اینکه منتظر همونطور که گفته شد امیر موسوی اقدام بر علیه دشمن. خب این آمادگی از قبل هم بوده با توجه به آموزش ها و مسائل که اینجا این کار انجام بشه، ولی این کار نشد تا فردای اون روز که عملیات 140 فروند انجام گرفت. که این عملیات 140 فروند هم از اینجا نقل هست که میگن حضرت آقا، یعنی میگن که وجود داره فردای اون روز در ساعت حدود 9 در مجلس شورای ملی اون زمان در حال گزارش دهی بودن که هم اکنون 140 فروند از هواپیماهای ما در حال بمباران مواضع بسیون هستند. خب این دوتا تعجب ایجاد کرد، یکی داخل ایران که همون موقع مجلسی ها گفته نیروهایی که در اعتصاب بود قطعا که نبود، مستشارام که نیست، 140 فروند مگر امکان داره؟ در صورتی که ما تا اون روز بعد از ظهر سید اسناد 223 سورتی پرواز برومرزی، حالا تا بعد از ظهر در چند مرحله و در خاک عراق هم زمین که پروازهای دیگری هم انجام شده برای پوشش هوایی. خب ببینید این شرایط چطوری ممکنه چنین حالتی ایجاد بشه؟ به غیر از اینی که یک باور و اعتقاد عمیق و قوی به مملکتش، به ملتش، به ناموسش، به رهبریتش داشته باشه. اشاره کردم ببینید اون موقع به هر حال ما جوان بودیم میدونیم، ولی به هر صورت همه گوش به این بودیم که بزرگان چی میگن. خب این مسئله به اصطلاح اعتقادات قلبی و دینی که به رهبریت بود و به خصوص حضرت امام، چرا میدونید که خب نیروی هوایی با انقلاب رشد کرده بود، انقلاب رو مردمی میدونستن، وقتی که کسی به این انقلاب حمله میکنه معلومه که دشمن هست، خب پس باید از اون دفاع کرد دیگه. این دفاع جانانه بود، از صمیم قلب بود. نفرات درس میگم که اصلا کسی از خانوادهش خبر نداشت تا مثلا هر کسی رفته بود، اون موقع هم موبایل و تلفن و این شرایط هم که نبود که بگیم به چه صورته، و اونها هم نیامده بودن که مثلا یه تک کوچیک بکنن و خداحافظ شما. و ما نمونه این اعتقادات رو مثلا من میخوام یاد بکنم، من طور که عرض کردم از شهید حسین لشکری، یک سوتواندو، یه جوان 21 دو ساله و آموزش دیده غرب، آموزش دیده غرب، ایشون رفته بود بمباران بکنه. خب چرا 6410 روز این مرد باید اونجا زندانی بود؟ چرا وقتی آزاده های ما برگشتن اون برنگش، یعنی عراق نداد؟ به چه دلیل؟ میخواست که عراق میخواست که این رو ثابت کنه که، و این در خاطرات عرض کردم کتاب 6400 به قلم خود اون بزرگوار هست، که با انواع اقسام لطایف هیل اومده بودن که اون رو راضی بکنن که شما بگو، به جای اینکه نمیخوادم حرف بد بزنی بگی، حالا مثلا بگو من به جای اینکه این نقطه بگم داخل خاک عراق مثلا 1 کیلومتر اونورتر اومده بودم اینجا رو بمباران کنم، ولی ایشون راضی نشده بود. احسن. چه چیزی در وجود این انسان وجود داشته به غیر از همین مسائلی که عرض کردم که نهادینه بود در وجود اون شخص که به هیچ وجه راضی نشده بود یک چنین حرفی رو بزنه؟ حتی ایشون میگه که موقعی که بعد از 17 سال حدوداً آورده بودن تو مرز که به صلاح رها بشه، به گفته بودن که هنوز هم دیر نشده که تو بخوای، تو باشه من برم اونجا برمیگردم میگم و اینطوری میشه. خب این چی هست؟ چی بوده که وقتی که شهید ابراهیم دلحامد، کسی که پاکسازی شده، نصرت الله دهخارقانی وقتی پاکسازی شده رفته، وقتی که غفور جدی اردبیلی پاکسازی شده رفته، وقتی چنگیز سپهر پاکسازی شده رفته و با جنگ نه کسی براشون نامه فدایت شوم می‌نویسه، نه کسی بهشون میگه که بیا به ماشین بنز میدم اون کاری که عراقی‌ها می‌کردن یا کسای دیگه می‌کردن، بیا و خودشون اومدن و ایستادن مقاوم و جنگیدن و شهید شدن. چه چیزی باعث این مسئله به غیر از این موارد که به صلاح هست و بسیاری از اینها؟ اصلا من نمی‌خوام اطاره کلام کنم، من می‌خوام اینجا یاد بکنم از شهید فرزین، محمد علی فرزین، شهیدی از شهر بابل، که این شخص از استاد خلبانای به نام و متحد ما بود که همه دوره حتی بعد از دوره خلبانیش هم دوره تکمیلیش هم تو آمریکا دیده بود. در پایگاه دسفول موقعی که حالا یه مقدار کارها سبکتر بود قبل از جنگ و مسائل، به کارهای جهادی و مسائل ساخت و کارهایی که از دستش برمیومد هر هرچی که به سلام میومد انجام میداد. خب این شهید در روزهای اول جنگ پیوسته در آماده به جنگ بود، حتی روز سوم چهارم جنگ ایشون به سلام پامش به سلام اصابت قرار میگیره و با یک شرایط ویژه‌ای که خواست خدا بوده خودشو نجات میده و بر میگرده و کسی که خلبانی که ایجکت میکنه در شرایط به اصطلاح نامتعادل، این حتما مثلا احتیاج هست که حداقل 3 روز 4 روز 5 روز معاینه بشه، اصلا نه که استراحت بکنه، معاینه بکنه. چون از فرد من شاهد عینی این قضیه بودم، چون ما هستیم که از شهدا بگیم، شاهد بودم که ایشون همون فردای اون روز گفت من هیچ مشکلی ندارم، با دستخط خودش امضا کرد و شروع کرد پرواز کردن. مون تا روز 30 اندی مثلا آخر مهر ماه، خب وقتی جنگ داشت طولانی میشد به اصطلاح فرماندهان تصمیم گرفتن که به اصطلاح چیزی باشه، اونایی که بیشتر موندن یه 2-3 روز برن، 4-5 روز برن، یه هوای عوض کنن، برگردن بیان. من خاطرم از من پست فرمانده شاهد بودم که اون شهید گفتن آقا شما، گفتن خب اگر من باید برم اشکال نداره، مثلا کسی دیگه نمیخواد بره، به همین صورت این مسائلی که بود، گفتن نه. خب ایشون قرار شد بره، یه خورده 330 حالا اون موقع فقط 330 دیر اومد، حالا اومد 8-9 شب بود، بهش گفتن خب برو، گفت نه من امروز نمیرم، من که الان من میخوام برم بابل، الان برم تهران کجا. بعد من خود من قشنگ یادم، بهش گفتم که خب شما میری اونجا، جای غریب که نمیری، پایگاه نیروهای مهرآباد اونجا هم که به هر حال استراحتگاه خلبانان هست، شما میتونی در داخل همون گردان. گفت نه من میمونم، با دست خط خودش گفت من میمونم، فردا صبحم یه پرواز میکنم بعد میرم. فردا صبحش رفت ایشون خودش با دست خودش نفر اول رو پاک کرد و خودش نمیگه من فردام که هستم یک پرواز کمک کرده باش. خب ایشون رفت و فردای اون روز هواپیماش مورد حسابات قرار گرفت و شهادت.
عجب
نصیبش،
خدا رحمتشون کنه انشالله، روحشون شاد باشه انشالله.
خدا رحمت.
اون کتابو که فرمودین کتاب
6410 به همین عنوان هست، خاطرات شهید حسین لشکری هست که به قلم اون بزرگوار نوشته شده.
به به، کتاب 6410 شهید حسین لشکری عزیز، خیلی ممنون. اجازه بدین که باز هم یه سری بزنیم به همکاران از ارجمندمون در اتاق فرمان و داریم لذت میبریم واقعا از مصاحبت با این عزیزان که امشب مهمان ما هستن در مشق شیدایی رادیو گفتگو و حتما شماهایی هم که دارین همراهی میکنید دارین لذت میبرید از شنیدن صحبت ها و فرمایشات این عزیزان. یه فاصله کوتاه میگیریم، انشاءالله برمیگردیم، همچنان خدمت شما عزیزان خواهیم بود در این نوبت از مشق شیدایی رادیو گفتگو. لحظات شبانگاهی آرامش بخش رو برای یکایک که شما هموطنان عزیز و ارجمندم آرزو میکنم. اینجا همچنان شبکه رادیوی گفتگو هست و شما شنونده مشق شیدایی هستید. مشق شیدایی که امشب یه حال و هوای خاص و عجیب و دوست داشتنی داره و میدونم که شما هم دارید همراهی میفرمایید، قطعا دارید لذت میبرید از حال و هوای امشب مشق شیدایی رادیو گفتگو. ما در خدمت چهار عزیز هستیم که هر چهار بزرگوار از نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران هستند و از یادگاران 8 سال دفاع مقدس امیر سرتیب دوم خلبان جناب آقای والی اویسی، امیر سرتیب دوم خلبان جناب آقای رضا رمضانی، امیر سرتیب دوم خلبان جناب آقای سید اسماعیل موسوی عزیز و همچنین امیر سرتیب دوم خلبان جناب آقای عباس رمضانی، و داریم از حال و هوای 8 سال دفاع مقدس، از ارزش‌ها و از باورهای دفاع مقدس از زبان این عزیزان میشنویم و لذت میبریم و انشالله که بتونیم این ارزش ها و باورها رو حفظ بکنیم و تقویت بکنیم و انشالله مخصوصا به نسل جوان امروزی انشالله منتقل بکنیم. خواهش ما همچنان همراه ما باشید، ما همچنان خدمت شما عزیزان هستیم. امیر موسوی عزیز، محضر شما باشیم. میخوام از زبان شما از اون حال و هوای خاص حاکم بر فضای جبهه و جنگ و فضای 8 سال دفاع مقدس بشنویم. واقعا چی بوده شمایی که دیدین اون فضا رو، از اون ارزش ها و باورهایی که بین بر بچه‌های جبهه بوده، بین مردم بوده، اون عشقی که بین مردم و امام امت بوده، امت و امام امت بوده، از اون حال و هوای خاص بیشتر برامون بگین لطفا.
اولا من خواستم اینجا قبل از اینکه وارد پاسخ به سوال از عطاری بشن اینجا توضیح عرض کنم، ضمن این که خب تشکر میکنم از همه عزیزان، لطفی که شما کردید،
خواهش میکنم،
از ما دعوت کردید
که شما
قش خلبان نیروی هوایی هستیم. به عرضتون برسونم و به عرض شنوندگان عزیز که نیروی هوایی یک تیمه، به هیچ عنوان صرفا یه خلبان نیستش که کار انجام میده.
درسته.
خلبان کار همه عزیزانی که در پایگاه ها انجام میدن رو به نتیجه میرسونه. مثل همون تو فوتبال اگه در نظر بگیم، اون کسی که فوروارد هستش توپ رو میزنه به گل، از اول اون گلر هستش و اون سیستم دفاع و چه و چه و چه تا اینا کارشون میکنن، توپ رو میرسونن به فوروارد. حالا اون فورواردی که میره گل میزنه، در نتیجه اون میشه، ممکنه میگن آقای گل، هیچ موقعی گلر رو نمیشه آقای گل، ولی او در به ثمر رسوندن این مسئله نقش داشته، حتما هم نقش داشته. ما گروه های نگهداری داریم که در پایگاه اگر اونا کارشون رو نکنن ما اصلا هیچ نمیتونیم کار کنیم. اگر اون تیم فنی مهمات گذار کارشون انجام ندن، سیستم های اسلحه آب ما رو که بسیار بسیار حساس هستش، یعنی بحث حالا صدم های ثانیه هستش که بایستی این دقت داشته باشه که این بمب بعد از رها شدن چه بکنه چه بکنه، مکانیزم بسیار پیچیده ای که اگر یک دونه از این مکانیزم ها کار خودش رو انجام نده اصلا مأموریت ما عبث هستش. این زحمات این عزیزان هستش و و و و همه این سیستم های ارتباطی، سیستم حفاظتی، سیستم های مختلف خدماتی چه که هستن، ما اصطلاحا میگیم از اون سرباز دم در جبهه تا اون آخرین نفری که پای کار رو انجام میده به عنوان خلبان، اینا همه یک تیم هستن که کار میکنن، نتیجه کار رو میگن آقا خلبان فلان. بله، تو آتیشش رو ما میریم، اونجا که باید بریم دشمن رو بزنیم خلبان باید هواپیما رو برداره بره.
درسته.
ولی قبل از بلند شدن ما، یعنی حتی تا پای باند فرودگاه که میخوام بلند شیم، این عزیزان هستن که نگران ما هستن. من چجوری باید بگم که اصلا انگار اینها صاحب این هواپیما هستن. من میدیدم که اینها میشمرن هواپیماها رو.
بله.
که آقا چهار تا بلند شد، سه تا برگشت، یکیش کجا رفت؟ هنوز که هنوزه من یک سانحه‌ای داشتم در اسفند ماه سال 62 با همین آقای رمضانی، هنوز که هنوزه نفراتی هستن منو میبینن یادت هواپیمای فلان رو تو رفتی برنگشتی، ما اون روز اینجوری شد اینجوری شد، تا تعریف میکنه. یعنی اینها واقعا با این خلبان میره دلشون و با خلبان بر میگرده. یعنی موقعی که صدای هواپیما رو میشنوه یا صدای رادیو هواپیما رو میشنوه که خلبان تماس گرفته، اصلا گل از گلش میشکفت. من میخوام اینو عرض کنم اینجا که این عزیزان واقعا کسانی هستن که آدم های یونیکی از منحصر به فردن، منطقه کسی نمیبینیدشون.
درسته، بله.
چون کار ما اصلا کار نیروی یک کاریست که بایستی در حفاظت کامل انجام بشه، کسی نباید متوجه بشه. چون اگر مأموریت یه هواپیما افشا بشه، یعنی مساوی است با ساقط شدن هواپیما. این مأموریت ابلاغ میشه، در هر حال اختفای کامل به خلبان ابلاغ میشه، کاراش انجام میشه، بار گذاری میشه هواپیما و بلند میشه میره میزنه. در عرض 15 دقیقه 20 دقیقه یه ساعت کمتر یا بیشتر این مأموریت انجام میشه. ولی تو همین 20 دقیقه اگر دشمن متوجه بشه و او اصلا مترصد اینه، ما در تبریز بودیم اول جنگ، داشتیم که آدمهایی رو گذاشته بود مثلا در قهوه خونه جاده مرند که اون از اونجا بهش گزارش میداد. موقع که هواپیما بلند میشد بمب زیرش بود، این گزارش میداد و اونا منتظر ما بودن.
عجب.
و مسائل مختلفی. اینه که این مسائل دیده نمیشه، نه پروازهای ما دیده میشه، نه عملیاتی که عزیزان ما رو زمین انجام میدن. که اینو من خواستم تو حاشیه بگم.
بله.
بعد برگردم به فرمایش حضرت عالی که حال هوای ما و به اصطلاح اون پروازها در زمان جنگ چه بود. مطلب دوم این بود که به طور کلی اصلا جنگ ما هم یک کار تیمی بود، یک تک بود، مشترک بود. ما اگر بگیم که آقا فقط نیروی هوایی بود که چی کرد و چی کرد و چی کرد،
بله،
یا نیروی زمینی فقط چی کرد، یا بسیج چی کرد، یا سپاه، یا کجا یا کجا، این واقعا یک اشتباه هستش. ما راه رو انحراف به انحراف داریم میریم، بلکه کل مجموعه کشور واقعا زحمت کشیدن. از اون بسیجی که اصلا هیچ نه آموزشی دیده بود نه انتظاری ازش میرفت، اومد با تمام خلوصی که داشت وارد جنگ شد، تا کسانی که پشتیبانی کردن، تا جهادهایی که آمدن واقعا معجزه کردن، تا سپاهی که بسیار جوان بود ولی کن آمد و کاری کرد کارسون، و نیروهای دیگه مثل نیروی دریایی، نیروی هوایی، نیروی زمینی، ارتش، سپاه، اینا همه موقعی به اصطلاح کارشون رو به نتیجه رسوندن که مشترکاً توانستن با هم یه هماهنگی به وجود بیارن و کارهایی کردن بسیار ارزشمند، مثل عملیات فتح المبین، بیت المقدس، و قبل از اون کارهایی که بالاخره در جهت تثبیت دشمن شد.
بله.
یعنی یک به هر حال اتفاقی که افتاد این بود که، و معمولاً اینجوری صحبت میشه که ما در سال اول جنگ همش شکست بودیم، بعد شروع کردیم. نه خیر، یک جریان سیل که میاد، این سیل هم داره حرکت میکنه. اول باید متوقفش بکنن، اول اینو متوقف میکنن، بعد حالا اینو سعی میکنن بروننش اون، حالا هر چی که هستش. اگر دشمن وارد کشور شده باید بره بیرون، اگر آب وارد یک خونه شده این آب رو تخلیه بکنن. پس ما توقف جنگ برامون یک مسئله حیاتی بود و ما این کار رو کردیم. من نمیگم نیروی هوایی، ولی سهم نیروی هوایی در این مقطع به خصوص اول جنگ، یعنی تا سه ماه اول جنگ، بسیار بسیار چشمگیر بود که شاید کمتر هم دیده شد. ولی ما بیشترین تلفات رو در همون سه ماه اول جنگ دادیم که الان ما که اسم میبریم، همین الان اسامی رو که گفتن به عنوان شهید نگاه میکنیم، همه اینها در همون به خصوص یک ماه اول شهید شدن. به دلیل این که خب دشمن آمده بود با تمام امکانات و ما فقط نیروی هوایی بود که حالا فعلا دم دست بود، و ما بایستی علاوه بر ماموریت‌های برون مرزیمون بایستی به شکار تانک می‌رفتیم، بایستی اینها رو می‌زدیم. من در رابطه با اون زمان گفتم 15 دقیقه یه رو 20 دقیقه ممکنه فلان، من ماموریت انجام دادم 15 دقیقه، یعنی از دسود که بلند شدم تا چنانه که رفتم و برگشتم کلش شد 15 دقیقه. یعنی دشمن تا بیخ گوش ما اومده بود. که موقعی که من رفتم رو سرشون رسیدم دم غروبی بود، دنیایی از سرباز و نمیدونم چیز بحثی اونجا بودن که برای اونا رو باید بمبارا میکردیم و کردیم، و دنیایی از پدافند که اونجا بود و واقعا اصلا اسم چنانه مو به تن آدم سیخ میکرد، ولی خب به هر حال ماموریتی بود باید انجام میشد. اینها میخوام عرض کنم خدمتتون که مجموعه کارهایی بود که بایستی انجام میشد و انجام شد در طول جنگ، ولی خب همه اینها برمیگرده به اون اعتقادات و اون عشقی که به وطن داشتیم، عشقی که به کشورمون داشتیم، عشقی که به انقلابمون داشتیم، به اسلام داشتیم، به خدا داشتیم، توکل به خدا داشتیم. ساعت 5 صبح که روز اول جنگ ما رفتیم بالا، هنوز هوا تاریک بود، کاملا تاریک بود. خب خدا رحمتش کنه شهید فضیلت شماره 2 من بود، باید با هم دیگه میرفتیم موسر رو بمبارا میکردیم.
درسته.
خب بریفمون کردیم، کارامون کردیم، مسائلی که بایستی بینمون رد و بدل میشه، گفتگوهایی که باید میکردیم کردیم. خب گفتیم خب بلنشیم بریم، من گفت صبحانه، گفتیم میریم برمیگردیم. خب میریم برمیگردیم معنی داشت، یعنی آقا حالا صبحانه نمیخوریم میریم، یعنی من مطمئنم که میریم و برمیگردیم و سالم برمیگردیم. خب بالاخره هم من به عنوان فرمانده این دسته بایستی که بالاخره یه روحیه‌ای بدم به اون، همون متوجه بشه که آقا اینجوری نیستش که مثلا ما فکر کنیم که تمام شد دنیا، نه. و خب این مسائل در مقاطع مختلف اتفاق می افتاد. یه سری از دوستان ما، اونایی که مثلا اون روزا درگیر نبودن، می رفتن پای توپا، می دیدن مثلا این توپچی که نشسته پای این توپ و منتظره که دشمن رو مثلا بزنه، این داره میشماره واقعا هواپیما رو که آقا 2 تا هواپیما دیروز بلند شد ساعت فلان، ولی یکیشون نیومد.
عجب.
یعنی همه اینها دلشون میتپید برای اینکه آقا این پروازه چی شدن. و اینها مسائلی بود که هر روز ما رو بیشتر تشویق میکرد به اینکه در رابطه با کاری که میخوایم انجام بدیم جدیتر باشیم و خودمون رو جدی بگیریم. من یادم نمیره در پایگاه های دیگه هم دقیقاً به همین صورت بود. دیدیم یه بنده خدای کشاورزی بود از طرف های خسرو شهر اومده بود از اینکای اون برای تبریز اصول، بعد یه مثلا بسه 2 کیلوی اصل آورده بود، یه ظرف اصل روش نمشه بود، اصل طبیعی محصول دست کشاورز تقدیم به خلبانان نیروی هوایی.
احسن.
ببینید اینها در این حالی که برای ما مشوق بود، در این حال تعهد ما رو بالاتر می برد. یعنی آدم احساس می‌کرد به تمام اینها مدیونه، باید برای همه اینها تلاش بکنه. اونا دلشون با ما بود، اونها ما رو واقعا با این گوسفندایی که می آوردن، بنده خدای بود از گوگان، یه جایی هست طرف جاده مراغه، از جایی گاب برشه رو برده بود که بزنه زمین. بعد نزدیکای همین خسرو شهر که رسیده بود، گفتم بابا این که حالا این همه راه میخواد پیاده بری فلان، خب اینو بفروش مثلا چند تا گوسفند فروخته بود، اونجا چند تا گوسفند گرفته بود، مثلا 4 تا 5 تا گوسفند گرفته بود و پیاده برش رود دم در پایگاه که با دست خودش میخواست اینا رو قربانی بکنه برای این بچه‌ها که زحمت میکشن. و اینها هر کدومشون که آدم به یاد میاره تصور میکنه میبینه که خب این مثلا کشاورز تمام حاصل زندگی شاید این 2 تا 3 تا کشاورز گوسفند بشه. بله. مثلا در طول 2 ماه 3 ماه 6 ماه 5 ماه حالا فصل اجاره مثلا برای تونسته محصولش برداشت بکنه که این گوسفند رو بخره و حالا اینو برشه آورده برای ما. اینها تعهد ما برای ما رو یه حالت تعهد آور میشد. و بعد مسائلی که داشتیم و باید باش کنار میمدیم، امروز ما باید دست 2 فروندی 4 فروندی میرفتیم، 2 تا بر نمیگشتن، 1 بر نمیگشت، یا بعضی مواقع خوب اتفاقاتی میفتاد که حالا این اگر اون مثلا همکار عزیزمون خیلی به قول ما خوش شانس بود جنازش به دست میمد، حالا باید این رو تشریح میکردیم، ولی جای به هر حال پایین اومدن روحیه و فلان نبود. امروز اینو تشریح میکردیم، 1 ساعت دیگه وایسی میرفتیم ماموریتمون رو انجام میدادیم. مهمان داشتیم تو خونه، حالا مثلا آماده که بریم مثلا حالا از مهمان پذیرایی بکنیم، یه دفعه خبر می‌دادن بفرمایید برید پرواز. روزی بود که مثلا یکی از دوستان ما رو در نزدیکای کرکوک زده بودن،
بله،
و ما احساس می‌کردیم اون روزی که پروازی نخواهد شد، ولی خب به هر حال تصمیم عملیاتی هستش، جنگ هم شوخی نداره، می‌رفتیم و مأموریت هم انجام می‌دادیم. که در اون روزم اتفاقا تصادفاً هواپیمای ما رو نزدیکای پنجرین بود با موشک زدن، که خب خدا خواست هواپیما رو تونستیم بیاریم بنشونیم، که بسیار داغون شده بود. اون مهمان ما که اونجا بود میگفت من موقعی که تو بلند شدی به من نگفتی که کجا داری میری، ولی من دلم یه دفعه ریخ، ترسیدم، گفتم این آیا دوباره میبینمش فلانی رو یا نه. گفت همونجا من گوسفند نت کردم، گفتم خبر نداری که قرار بود اونجا بمونی، ولی خب به هر حال اینجوری شد یا شهید بشیم. این به هر حال سیستم زندگی ما ها بود که انجام میدادیم و این زندگی رو به هر حال پیش میبردیم و امیدوار بودیم به این که به هر حال خدایی هست و اون خدا ما رو میبینه. و یک مسئله بسیار مهمی که حالا اطلاع کردم هم دیگه چیزشو بگیرم، ما سوم چهارم جنگ بود که مهر ماه بود که عراقی ها آمدن بعثی ها کرمانشاه یه مدرسه رو بمباران کرده، بلا فاصله از طرف حضرت امام یا رهبری اینجوری میگه دیدیم پیغام برای ما از طریق عقیدتی، یادش بخیر آقای خاتمی که الان امام جمعه زنجان هستن،
بله،
اگر اشتباه نکنم برای ایشون اومدن برای ما مثلا یه جلسه گذاشتن، گفتن آقا امام پیغام ویژه دادن که نکنه یه وقتی خلبانای عزیز ما احساساتی بشن تحت تاثیر این جنایت هایی که اینها دارن تو مدارس انجام میدن، شهرها رو میزنن، عزیزان ما به جایی که هدفشون رو بزنن بخوان بمبشون رو بزنن تو شهرها یا کنار شهرها. و این رو این تذکر حضرت امام برای ما داده بودن که خب در تبریز به ما ابلاغ شد، در پایگاه دیگه هم طبیعتا به بقیه همکار ما همین ابلاغ شد. خب اینها مجموعه اون چیزی بود که ما میخوام بگیم که روحیه و ادبیات جنگ ما، اون چیزی که به ما واقعا این آموزش رو میداد که ای سربازی که ماشه زیر دست تو هستش و میتونی هر لحظه بمبت تو شهری بخوره، ما این شهرها رو پشت سر میذاشتیم میرفتیم تا به هدفمون برسیم و هدف رو بزنیم. و در موارد متعددی بود که مثلا طرف میرسید روی پلی، میدید داره اینجا مثلا یه ماشین عبور میکنه، سعی میکرد اون ماشین رو نزنه، نه اینکه حالا بگیم که خیلی احساساتش غلبه میکرد، ولی احساس میکرد که این هدفش زدن این پله، نه این آدمی که روی این پل بیگناه داره میره. و اینها اون ادبیات جنگ ما رو در نیروی هوایی و در طول 8 سال دفاع مقدس تشکیل میداد که به هر حال دوران ویژه‌ای بود و لازم استش جوانای ما از اینها اطلاع پیدا بکنن، بدونن. جوانای ما امروز به هر حال وارث یک امنیتی هستن که الان این مملکت در این خاورمیانه که مملو از به هر حال مشکلات هستش در کمال امنیت داره زندگیش میکنه.
درسته، خیلی ممنونم.
ممکنه فکر کنی خیلی ارزون به دست اومده، نه خیلی گرون، خیلی
خونها
خیلی
ریخته شد، بله
خونها ریخته شد تا این امنیت به دست اومده،
الحمدلله. خیلی ممنونم از شما امیر موسوی عزیز، تشکر میکنم، واقعا خیلی دقیق و زیبا اشاره کردین مطالبتون رو، لذت بردیم، استفاده کردیم، خیلی ممنون، متشکرم. امیر رمضانی عزیز خدمت شما باشیم، بفرمایید که این حال و هوایی که امیر موسوی عزیز و امیر رضا رمضانی عزیز اشاره فرمودند منشأش کجا بود و این عشقی که این عزیزان توی صحبتهاشون مشخص بود، این عشقی که وجود داشته اون روزها، این از کجا نشأت گرفته بود؟
خدمت شما عرض کنم که حالا من آماده بودم سوالای دیگر پاسخ بدم، سوال شما یه سوال کاملا متفاوته ولی سوال بسیار خوب و عمیقیه اگر که ما بتونیم خوب بهش بپردازیم. ما یک انقلابی رو به اصطلاح شکوفا کردیم و بعد از این انقلاب یه جنگ ناخواسته به ما تحمیل شد و این محور و محورهایی رو که ما الان بهش توجه بکنیم که چی شد که ما اینقدر متفاوت بودیم با ارتش عراق.
بله.
و حالا به صورت این انتقال داستانها و تجربیات به نسل جوان اینی که ما